سامانه یک پارچه آرشیو دیجیتال
razaviarchive.aqr.ir.
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. قبل از هر چیز خدا را شکر میگویم که بار دیگر توفیق و سعادتی نصیب من شد در این ایام در جوار حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در حضور شما عزیزان باشم. نماز جماعت بسیار پرشکوهی تشکیل شود و بعد هم بتوانیم در باره مسائل مهمی در اینجا صحبت کنیم. خدا را بر این نعمت بزرگ شکر میگویم. هفته‌ای که در آن قرار داریم هفته حجاب و عفافه و یادبود خاطره قیام مسجد گوهرشاده. من اولا تشکر می کنم از تمام کسانی که این دو ابتکار رو به عمل آوردن، هم خاطره مسجد گوهرشاد رو زنده کردن و هم هفته حجاب و عفاف. مبادا بعضی ها خیال کنن مسئله حجاب و بدحجابی و اینها یواش یواش داره عادی می شود و مسئله حجاب به فراموشی سپرده می شود. نه، هر سال انشاءالله با این برنامه خون تازه در این مسئله مهم اسلامی جریان پیدا می کند و افرادی که خیالاتی نسبت به حجاب در سر دارند از خیالاتشون پشیمان می شوند و می دانند این ملت مسلمان بیدار مسئله حجاب رو فراموش نکرده است. من عرایزم رو در سه بخش خدمت شما عرض می کنم. اول درباره قیام مسجد گوهرشاد. نسل‌های جدید ممکن است خبر نداشته باشند که در 81 سال پیش رضا خان دستور کشف حجاب صادر کرد. انگلیس ها رضا خان رو آورده بودند و به مقام سلطنت رسوندند و به او دستور دادند دشمن تو و ما اسلامی، باید اسلام رو از این مملکت برداریم و یه مردم عادی بشن، لایک بشن. از کجا شروع بشه؟ از مسئله حجاب. حجاب یه مسئله بسیار مهمه. اگر بتوانیم اینا حذفش کنیم، مقدمات حذف اسلام که دشمن ماست حاصل خواهد شد. دستور صادر شد و با شدت و خشونت دنبال کردن. از جمله کارهای عجیبی که انجام دادن به تمام علمای شهرها دستور دادن که به حکم رضاخان همه تون باید خانمهاتونو سربرهنه همراه خودتون وردارید بیایید تو استانداری، تو فرمانداری، در اونجا مجلسی برپا بشود با این وقاحت. البته علما مخالفت کردن ولی اونها تبعیدشون کردن، به زندانشون افکندن، عکس العمل نشان دادن، اما کسی تسلیم برنامه اونها نشد. من فراموش میکنم خیلی کم سن و سال بودم، اما در کوچه های شیراز وقتی این پاسبان های خشن میافتادن دنبال زنها، موی سر زنها رو با مقنعشون میکندن، گاهی زنها رو هم به زمین پرتاب میکردن. خشونت در حد اعلا. مردم مسلمان و علما دیدن مسئله بسیار وخیمه. عکس العملی که نشون دادن در مسجد گوهرشاد، جمعیت آمدن متحسن شدن، هزاران هزار نفر همه جای مسجد گوهرشاد رو پر کردن، شبها و روزها در اونجا متحسن شدن. خطبا که در میان اونها مرحوم شیخ بهلول بیشتر می درخشید، مردم رو درباره فلسفه حجاب و مبارزه با بی‌حجابی توجیه کردن. رضاخان دید خبر مسجد گوهرشاد در تمام مملکت داره پخش می شود و اگر این خبر همه جا پخش شود یک شورش عمومی برپا می شود، بنابراین باید مسجد گوهرشاد رو در هم کوبید. مسجد است باشد، در جوار حضرت رضاست باشد، باید عکس العمل شدید نشان داد. ماموران خشن و بیدینشون رو فرستادن پشت بام‌ها، درهای مسجد رو هم بستن که نتونن فرار کنند، بعد رگبار رو به جمعیت بستن. تعداد کشته‌ها چند اندازه معلوم نیست ولی عدد چند هزار رو میگن. عده‌ای از کامیون‌ها رو هم اطراف مسجد آماده کرده بودند، وقتی کشتار میکنن جنازه ها رو در کامیون ها بریزن و به نقطه نامعلومی ببرن که الان هم برای ما روشن نیست قبر این شهدا کجاست. ولی آیا این مسئله توانست آتش خشم مردم را فرو بنشاند؟ جمعی از علما را محاکمه کردند و محکوم به اعدام کردند که نتوانستند اعدام کنند، ولی هیچ کدام اثر نداد. روز به روز منفورتر تا اینکه شهریور 20 پیش آمد و همون انگلیس ها که این رضاخان را آورده بودند و شاه کرده بودند با چند مأمور از ایران دستگیرش کردند و به یه جزیره دور افتاده در یکی از اقیانوس ها بردند و در اونجا تا آخر عمر ماند و در اونجا به درک واصل شد. یه نفرم به حمایت او بر نخواست، خیلی ساده از جا کندند و بردند. پسرش هم وقتی روی کار آمد بهش گفتن این اسلام دشمن توست، از جای دیگر شروع کن. گفت حجاب آزادش کنید، هر کی میخواد حجاب داشته باشه، هر کی نمیخواد حجاب داشته باشه. ولی از جای دیگر وارد شد، گفت باید تاریخ اسلامی تبدیل به تاریخ شاهنشاهی بشود، مردم از اسلام فاصله بگیرن. عده‌ای هم زمزمه کردند که خط فارسی رو به خط لاتینی که اون موفق نشد ولی تاریخ شمسی رو تغییر دادن. در اینجا بود که امام راحل رحمت الله علیه فریادش بلند شد و مردم را بسیج کرد و در مقابل این برنامه ایستاد و ایستاد تا زمانی که شاه فرار کرد، دستگاه سلطنت واژگون شد، انقلاب پیروز شد و ریشه این خاندان فاسد و ضد اسلام از این سرزمین کنده شد. این چند جمله درباره واقعه مسجد گوهرشاد لازم دانستم عرض کنم. و اما موضوع دوم، موضوع همین مسئله هفته حجاب و عفافه. برادران، خواهران، جوانان عزیز، حجاب یک حکم ضروری اسلام، تمام مذاهب اسلامی اون رو به رسمیت میشناسند، حتی دشمنان اسلام هم فهمیدن حجاب جز ضروریات اسلامی و به همین دلیل در کشورهای خودشون هم دارن با حجاب مبارزه میکنن. امروز حجاب از یه مسئله فرعیه فراتر رفته، تبدیل شده به یه شعار اسلامی. به همین دلیل در خارج هم از حجاب میترسن، بعضی از کشورها عکس العمل نشان میدهن. من فراموش نمی کنم چند خبرنگار فرانسوی قم آمده بودن با من تماس گرفتن، در میان مسائل هست که به اونها گفتم این یه متر پارچه که زنان و دختران ما به سر می کنن چه خطری برای شما دارد که این همه دارید عکس العمل نشان میدید؟ گفت برای ما خطرناکه. گفتم چرا؟ گفت ممکنه حکومت‌های ما رو متزلزل کنه، اسلام نفوذ کند و متزلزل کنم. گفتم این یه متفاوت خطرناکه. گفت بله خطرناکه. حجاب تبدیل شده به یه شعار مهم اسلامی فراتر از یک حکم فرعی. عزیزان بدانند علاوه به این که ضروریه، چندین آیه به خاطرتون بسپارید، چندین آیه در سوره نور و چندین آیه در سوره احزاب درباره حجابه. بعضی از مسائل مهم اسلامی در قرآن یه آیه داره، یه آیه، اما حجاب چندین آیه در سوره نور و چندین آیه در سوره احزاب. تأکید میکند بر مسلمانان که حجابتون رو حفظ کنید. لابد سوال میکنید فلسفه حجاب چیه؟ تمام احکام اسلام فلسفه داره، فلسفه حجاب رو هم میخواهیم بدانیم. جوابش تو خود قرآن مجید آمده، در آیه 54 سوره احزاب میگه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. میفرماید حجاب باعث پاکی دلهای مردان و زنان مسلمان، وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی رو از مسلمان ها دور می کند، اطهر، طاهر می کنی قلب ها رو از وسوسه های شیطان و وسوسه های هوای نفس. وقتی بی حجابی آمد چشم چرانی شروع میشه. چشم چرانی که آمد روابط نامشروع میاد. روابط نامشروع که آمد خانواده ها یواش یواش از هم متلاشی میشه. طلاق که زیاد شد، یه عده بچه های بی سرپرست یا مبتلا به مواد مخدر یا سارق و یا موجود دیگری منشأ فساد برای جامعه. این حجاب وقتی که رفت مفاسد پشت سرش خواهد آمد، جای تردید نیست. در آیه دیگری از قرآن، آیه 59 سوره احزاب، دقت بفرمایم: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. ای پیغمبر، به همسرانت و همسران مؤمنان بگو این جلابیب، جلابیب جمع جلبابه، یه روسری بلندی بوده که دا کمر رو می پوشنده، یعنی یه نیمه چادر بوده، چادر به این صورت نبود ولی یه نیمه چادر بود. به اینها بگو این جلباب ها رو به خودشون بپوشانن. چرا؟ برای اینکه سبب می شود شناخته شدن اینا پاک دامنن و مورد آزار جنسی قرار نمی گیرن. یکی از بلاهایی که در اروپا و آمریکا هست آزارهای جنسی. بسیاری از زنان، دختران مورد آزار جنسی قرار می گیرن. چرا؟ چون برهنه هستن. اگر برهنه نبودن که جلب توجه آزار دهندگان رو نمی کردن و این برنامه پیش نمی آمد. بنابراین حجاب رمز سلامت خانواده و جامعه است و جلو بسیاری از مفاسد اجتماعی رو می گیرد و اسلام روی حساب بوده است که این برنامه رو قرار داده. برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانان عزیز، نگذارید عده‌ای این مسئله رو سوس کنند. بدانید عده‌ای در خارج ترن تأکید میکنند اگر حجاب رو توانستید حذف کنید، ضربه سنگینی به نظام اسلامی زدید. نظام اسلامی گره خورده به این مسئله حجاب. اگر بتوانید حذف کنید ضربه میزنید و اونها به عنوان یه مسئله سیاسی دارن این مسئله رو دنبال میکنن. در فضای مجازی دارن کمپین درست میکنن به عنوان بی‌حجاب ها، نفراتی درست بکنن از درون جامعه رو بپوشانن. ولی این هفته حجاب و عفاف و این برنامه احیای مسئله گوهرشاد بعد از 81 سال به اونا نشان میدهد که مسئله اینطور که خیال کرده اید شما نیست. در اینجا یه نکته لازم از خدمتتون عرض کنم. آیه 31 آیه مسئله حجاب در سوره نور، بلافاصله آیه 32 درباره مسئله ازدواج جوانان. بعد از تأکید بر حجاب میره رو مسئله ازدواج. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. جالب این است این آیه دو نکته داره. یه نکته ازدواج آسان. کجاش داره ازدواج آسان؟ میگه این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. اگر دست این جوان دختر پسر خالیه، این خالی بودن دستش مانع از ازدواج نشه. ازدواج که بکنن خداوند برکاتش رو سرازیر این خانواده میکنه. پس با دست خالی هم میگه ازدواج کنی. نکته دوم میگه ازدواج جوانان وظیفه پدر و مادر تنها نیست، وظیفه تمام جامعه است. و انکه الایاما، مسلمانان، جامعه اسلامی، وسائل ازدواج جوانانتون رو دست به دست هم بدید، فراهم کنید. یعنی تبدیل به یه مسئله اجتماعی و فراگیر شده و این نکته مهمی است. همه باید به این مسئله بیندیشن، همه باید کمک کنن. حجاب در جای خود، ازدواج در جای خود، دست به دست هم بدهد نوامیس مردم سالم میمونن. یکی از این دوتا متزلزل بشه نوامیس سالم نمیماند. اینها مسلمه. منتها مردم آمدن پیش خود یه مشت تشریفات بی دلیل سنگین به آن اضافه کردن. تشریفات خواستگاری، در خواستگاری میره میگه باید تمام عیوب رو حساب کنی. بی عیب خداست، معدل رو حساب کن. بالاخره ممکن یه مشکلی هم باشه. وقتی ببینی خانواده خوبه، جوان با ایمانه، دختر با ایمانه، حاضر با زندگی ساده بسازه و بهره ای هم از جوانی داره و زیبایی، خب همون کافیه دیگه. حالا بنشینی داره حساب کنی. میگم من نمیشه، باید سراغ دختری که میروم سه چیزش از من کمتر باشه. حتما قدش از من کوتاه‌تر باشه. حتما سوادش هم از من کمتر باشه. حتما دارایی پدرش هم از دارایی پدر من کمتر باشه. از حالا من باید در این سه جهت خودمو بالا بگیرم از او و مسلط باشم. وقتی این مسائل پیش بیاد به این آسانی سر نمیگیره. اگرم سر بگیره دوام پیدا نمی کنه. بعدم تشریفات اون مسئله جهیزیه. گاهی از ما سوال میکنن، میگن جهیزیه برای خانم ما آوردن که گمان نمی کنیم تا آخر عمر مورد نیاز ما باشه. اینقدر بساط چیدن، آخه یه زندگی ساده، وسائل ساده ای میخواد، نه وسائل سنگین. و بعدش هم مهریه های کلان، و بعدش هم تشریفات مجالس جشن عروسی. اگر اینا ساده بشه همه مشکلات جوانان حل میشه. باید مشکل ازدواج، مشکل کار، مشکل مسکن، مشکل تحصیل برای جوانان حل بشه. اینا رو نباید بهش نسبت بهش بی اهمیت بود. اینم یه نکته لازم دانستم به مناسبت هفته حجاب و عفاف عرض کنم. و اما نکته سوم این است که دیروز روز تخریب قبور ائمه هدا در بقیع بود. حدود 80 سال قبل وهابی ها حمله کردند به مدینه و قبور ائمه هدا عکساش هست، گنبد و بارگاه و تشکیلات با عظمتی بود، همه رو ویران کردند و با خاک یکسان کردند. روز 8 ماه شوال نباید این خاطره را فراموش کنیم. الحمدلله وهابی ها در سراشیبی سقوط کردند، گرفتند و دنیا فهمیده سرچشمه خشونت داعش و امثال داعش توی عربستان سعودی و توی تعلیمات محمد ابن عبدالوهابه. ما داریم اسناد و مدارکش جمع میکنیم، از کتابهاشون، از دادگاهاشون، از مدارسشون، از فتاوای علمایشون که ثابت کنیم کانون فساد همین عربستان سعودی و همین تعلیمات محمد ابن عبدالوهاب. خارجی هم کم کم فهمیدن، میگن هرچه هست از عربستانه. تو روزنامه های معروف دارن می نویسند و تشت رسوای اینها داره از بام به اصطلاح فرو می افتد. و روزی فرا رسید که انشاءالله اون قبور با عظمت هرچه تمامتر ساخته می شود و شیعیان و مسلمانان، همه مسلمانان عقیده دارند غیر از وهابیا، و شیعیان و مسلمانان دیگر به زیارت اونها می روند. من در اینجا میخوام یه پیامی هم برای علمای الازهر بفرستم. علمای بزرگ الازهر که مورد احترام ما هستی، الازهر یه کانون علمی قرنهاست مال مسلمینه. نگذارید آبروی الازهر به وسیله دلارهای نفتی عربستان سعودی برود. اخیراً 4 نفر در کنار مسجد النبی به وسیله اشرار شهید شدند. بسیار کار بد. الازهر برداشت، بیانیه داد، اظهار تنفر کرد. اما 300 نفر در الکراده، در سید محمد عراق، 300 نفر شهید شد. الازهر کمترین عکس العملی نشان نداد. خودتون رو به دلارهای نفتی عربستان سعودی نفروشید. این کار کاری درست نیست. ما به شما احترام میذاریم. الازهر یک کانون محترم است، آبرومند است، قرنها سابقه دارد. این کانون اسلامی رو حفظش کنید، زندگانی ساده تر داشته باشید، احتیاجی نداشته باشید اون دلارهای نفتی رو عقب بزنید. به وهابیا امتیاز ندید، به صلاح شما نیست. امیدوارم صدای ما به گوش اونها برسه و وظیفه خودشون رو بدانن. من در اینجا یه نکته‌ای در پایان عرایضم میخوام عرض کنم. وان این است که داستانی درباره یک فتوای ما وجود دارد که من این داستان رو میخوام براتون روشن کنم. عزیزان، مخصوصا جوانان عزیز، مخصوصا تحصیل کرده ها دقت کنند. داستان از این قرار بود که 15 سال پیش از ترکیه به ما نامه نوشتن که دختران ما میخوان برن مدرسه و دانشگاه، مجبورشون میکنن داخل مدرسه و دانشگاه روسریشون رو بردارن. آیا اینها ترک تحصیل کنن؟ دنبال سواد مطلقا نروند؟ یا بروند و به مقدار ضرورت مطابق اونچه مجبورند عمل کنند؟ ما در جواب نوشتیم اگر مجبورتون کنن و ترک تحصیل برای دختران ضرر مهمی داشته باشه، مثلا دختر بی سواد شوهر کردنش مشکل میشه، دختر بی سواد براش عقده میشه، افسردگی پیدا میکنه، بیمار روانی پیدا میکنه، کوشه خان نشسته. یا در جامعه شما مشکل پیدا میشه، هرچه بی بندوبار است در سطح بالای جامعه و هرچه بی سواد است گوشه خانه ها. اگر احساس کنید ضرر مهمی، تکرار میکنم، ضرر مهمی فردی یا اجتماعی به وجود میاد، اسلام به مقدار ضرورت اجازه میده. شما وقتی که خدایی نکرده زنانتون بیمار بشند و پزشک زنی نباشد، چکار میکنید؟ بگه ناچاریم از باب ضرورت به سراغ پزشک مرد بریم، معاینه میکنه بدنشو، از باب ضرورت است. شما برید توی این مطب‌های متخصصین مرد، عده مشتری زن عده مشتری مرد نشسته، به زنا میگیم چرا اینجا آمدید؟ میگن نتوانستند اون طبیبای زن مشکل ما رو حل کنن، آمدیم سراغ طبیب مرد. آیا کار حرامی است؟ نه، از باب ضرورته. وقتی از باب ضرورت شد، اونم به مقدار ضرورت. حالا بیایید تماشا کنید چه دروغهایی روی این فتوا گذاشتند و منتشر کردند، و بعضی هم که آگاه به وضع زمان نبودند. امام صادق فرمود فقیه باید آگاه به وضع زمان باشه و مسلط بر مصالح جامعه اسلامی باشه. اونایی که آگاه نبودن ورداشتن یه چیزهایی منتشر کردن، خدا هم هدایتشون کنه، خدا هم همشون رو بیامرزه. امیدوارم با این توضیح روشن شده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.